رفقای نازنینم، دانش آموزای گل و والدین محترم، سلام، وقتتون بخیر باشه. دکتر پوریا یتی هستم و میخوام براتون از کرونا ویروس بگم، حرفهای جدیدی که شاید تا الان کمتر شنیدید یا اصلا نشنیدید اونا رو و به شما نگفتن. خب الان میبینیم که خیلی ها توی فضای مجازی دارن راجع به کرونا ویروس صحبت میکنن، کلیپ های خیلی زیادی میاد بیرون، پادکست های خیلی زیادی میاد بیرون و شما نسبتاً به کم و کیف قضیه آگاه شدید. اما من میخوام به چند تا موضوع مهمتر رو خدمتتون بگم. ببینید، زمانی که ما در علم پزشکی با یک بیماری و اپیدمی مواجه میشیم، با دو تا مسئله سر و کار داریم، بحث پیشگیری و بحث درمانه. خب راجع به کرونا ویروس جدید که حالا نوع جهش یافته ای از همون کرونا ویروس سارس که در سال 2003 در چین در واقع دیده شد و خیلی رو کشت، نوع جهش یافته سارس هستش و بهش میگن سارس 2 کرونا ویروس، یعنی سارس شماره 2 همونه و تغییر کرده. هنوز به مرحله درمان نرسیدیم، یعنی امروز حالا خبرهای مخابره شد که واکسنش رو ساختن، آزمایش های اولیه در واقع خیلی خوب بوده، منتها خب میدونیم برای اینکه یه چیز قطعی بشه باید آزمایش های زیادی انجام بشه. پس فعلا مقوله درمان میره کنار و ما میبینیم که همه جا دارن حرف از پیشگیری میزنن و میگن دستاتون رو بشورید، نمیدونم ماسک بزنید نزنید، که توی همین موضوع هم بین علما اختلاف نظره و کارهای از این دست. خب ما یک به یک راجع به بحث‌های پیشگیری صحبت بکنیم. ببینید، اولین چیزی که میخوام بهتون بگم، کرونا ویروس توی 80% مواقع، یا دقیق‌تر بگم توی 80% افرادی که مبتلا شدن تا به امروز، یا علائمی نداده اصلا یا در حد یک تب خفیفیه که حتی فرد ممکنه متوجهش نشه، یا بشه، اگر هم بشه خیلی بهش اهمیت نمیده، یعنی انقدر اذیتش نمیکنه. پس چی شد؟ 80% افرادی که به کرونا ویروس جدید مبتلا میشن یا اصلا علائمی ندارن، حدودا 62%، یا در حد یک تب خفیفه، یعنی حتی به اون سرفه شدید و تنگ نفس هم نمیرسه. یعنی ما میتونیم ببینیم همین الان خیلیا به کرونا ویروس مبتلا هستن اما خودشون نمیدونن، هیچ وقت هم نمیفهمن و خوب میشه و این کرونا دفع میشه میره، باش مبارزه میشه میره، اما خب چون بالاخره ناقل هستن میتونن به غیر آلوده بکنن. یعنی خیلی از نگرانی های ما به خاطر سرعت انتقال این ویروس، نه میزان کشندگی. چرا من دارم میگم اصلا 80% افراد یا علائمی نشون ندادن یا علائمشون خیلی خفیف بوده. میمونه 20% که توی این 20% در واقع علائم شدید میشه، نیاز به بستری پیدا میکنن، حالا به دلیل اینکه دیگران آلوده نکنن، مثلا قرنطینه بشن، ازشون مراقبت بیشتری صورت بگیره، و از این 20% در واقع حدود 5% میمیرن و 15% بهبود پیدا میکنن. یعنی 15% کسایی که کارشون به بستری میرسه بهبود پیدا میکنن. حالا باید این نکته رو حواسمون باشه، اون 80% که علائمی نشون نمیدن یا یه تب خفیف نشون نمیدن، معمولاً اتفاقی این کرونا ویروسشون کشف میشه و اونا هم بستری میکنن. این درصد رو من راجع به اونا ندارم و نمیگم، یعنی اون 15% که در واقع اون 20% که در واقع حالا شرطشون وخیم میشه و بستری میشن و 15%شون بهبود پیدا میکنن، در واقع اون 80% رو در نظر نگرفتیم که یه تعداد زیادشون اونا هم حالا به هر دلیلی تشخیص داده میشه و میرن بستری میشن، ما کاری بهش نداریم. پس در قدم اول باید آگاه بشیم که آقا این ویروس در 80% افراد علائم خیلی خفیفی میده و هیچ مشکلی به وجود نمیاره. چرا؟ چون سیستم ایمنی افراد قویه. سیستم ایمنی ما سیستم بسیار قدرتمندیه. و اون 20% که علائم شدیدی رو نشون میدن، در واقع سیستم ایمنیشون نتونسته جلوی اون تکثیر و زیاد شدن ویروس رو بگیره. و این ویروس هایی زیاد شده و علائم داده. و اگر ادامه پیدا بکنه میتونه حتی به مرگ منجر بشه، که میبینیم که توی کسایی که مردن، 89% کسایی که مردن بالای 60 سال سن داشتن، که ما میبینیم اصلا از سن 60 به بالا آروم آروم قدرت سیستم ایمنی هم افت میکنه. پس کاملا طبیعیه این درصدها. پس اگر در واقع بازه سنی شما از 0 تا 60 ساله، حالا 0 سال که نداریم دیگه، 2 ساله هم که تو این کانال نداریم، کلا دارم میگم خیلی نترسید، هیچ اتفاق خاصی گریبان شما رو نمیگیره. این موضوع. موضوع بعد، پس در قدم اول باید نترسیم. موضوع بعد، چون سیستم ایمنی ما نقش اصلی رو ایفا میکنه بچه کلن در درمان بیماری های باکتریایی و ویروسی، در درمان بیماری باکتریایی ما دارو میدیم، آنتی بیوتیک میدیم و این آنتی بیوتیک ها میان نقش اصلی رو ایفا میکنن در باکتری کشی، اما در درمان بیماری ویروسی ما درمان های حمایتی انجام میدیم، یعنی دارو نمیدیم خیلی، اگرم بدیم برای رفع علائمه و مرگ ویروس ها رو میسپاریم با خود سیستم ایمنی. پس چون الان ما با یک بیماری ویروسی مواجه هستیم، بهترین کار اینه که بیایم سیستم ایمنی خودمون رو تقویت بکنیم. خب آقا چه چیزایی سیستم ایمنی ما رو تقویت میکنه؟ عسل یا نمیدونم، نه اینا فعلا بذاریم کنار. بر اساس 5 مقاله آخری که راجع به ویتامین دی و ارتباطش با سیستم ایمنی در سال 2019 منتشر شد در سایت پاپ مد، که در واقع سایت NCBI و شاخه پاپ مد، متوجه شدن که قوی ترین، اصلی ترین و محرک ترین در واقع محرک سیستم ایمنی ویتامین دی هستش. و شوربختانه توی کشور ما اغلب افراد با کمبود ویتامین دی مواجهن، ویتامین دی دفیشنسی دارند. پس ما باید در گام اول بیایم و شروع کنیم به مصرف قرص های ویتامین دی. اگر ویتامین دی مون میدونیم پایینه، گوش کن، اگر اطلاع داری که ویتامین دی پایینه، یک سینگل دوز، یک بار قرص ویتامین دی رو با دوز 50,000 مصرف کن و در واقع برای 15 تا 20 روز کافی، یعنی وقتی این 50,000 دوز خوردی، یک قرص 50,000 دوز در واقع میری میخری تو داروخانه، قرص ویتامین دی دوز 500 داره، دوز 1000 داره، دوز 2000 داره، دوز 5000 داره، دوز 50,000. اگر میدونی که ویتامین دی پایینه، میری یه دوز 50,000 رو میخری و یه دونه از قرص این دوز 50,000 رو میخوری و تا 15 روز و 20 روز این ساپورتت میکنه، مشکل از این بابت نداری. اما اگر اطلاعی نداری که ویتامین دی پایینه یا بالا، لطف میکنی میری ویتامین دی با دوز 2000 یا 1000 میخری و روزانه مصرف میکنی. اگر دوز 2000 یو آی، واحد یو آی خریدی، روزی یه دونه، و اگر دوز 1000 خریدی، روزی دو تا ویتامین دی در واقع در طول 2 تا 3 هفته مصرف میکنی، یعنی یک بازه درمانی 14 تا 21 روز با قرص های ویتامین دی دوز 1000 یا 2000. اگر دوز 1000 بود روزی 2 تا، اگر روزی 2000 تا در واقع دوز 2000 بود روزی یه دونه. این دوز یو آی ویتامین دی هم دوز میلی گرمش نیست دیگه، در واقع وقتی میگیم دوز 1000 یو آی یا 1000 واحد، این تقسیم بر عدد 40 میشه و اون میلی گرمش در میاد، یعنی عدد کوچولویی، عدد بزرگی نیست بگیم آقا 1000 تا، آقا 50,000 تا، نه همچین چیزی نیست. پس حواستون به ویتامین دی باشه. گام دوم، یعنی بعد از ویتامین دی، الان بازم بین علما اختلاف افتاده که آقا ویتامین سی بخوریم یا نخوریم. دیروز بود که، یعنی 4 اسفند ماه بود که سازمان جهانی بهداشت WHO اومد گفت که آقا ویتامین سی ممکنه حتی مضر باشه، امروز حذفش کرد، امروز 5 اسفند ماه حذفش کرد. خب آخرش چی شد؟ آیا ویتامین سی مؤثر در تقویت سیستم ایمنی یا نه؟ نکته از چه قراره؟ من خیلی کوتاه و خلاصه بگم، نکته از این قراره که ویتامین سی که در طبیعت، یعنی در منابع طبیعی وجود داره، با ویتامین سی که در مکمل ها و قرص های ویتامین سی وجود داره تفاوت داره. بچه ویتامین سی که در مکمل ها وجود داره ویتامین سی نیست، بلکه یک بخشی از ویتامین سیه که بهش بگیم اسید آسکوربیک. اما ویتامین سی واقعی که در منابع طبیعی وجود داره یک مولکول چند بخشیه. در واقع ویتامین سی واقعی یک فاکتور پی داره، یک فاکتور جی داره و یک فاکتور گی داره، کی داره و یک فاکتور کوپر و یا کوپر و یک اسید آسکوربیک داره. یعنی ویتامین C واقعی بچه ها 5 بخش مهم داره در ساختارش، 5 تا فاکتور مهم داره در ساختارش. مثلا فاکتور J فاکتوریه که سیستم تنفسی رو تقویت میکنه، فاکتور P سیستم در واقع ایمنی رو تقویت میکنه، اون چیزی که ما در ویتامین C میخوایم. اما خب زمانی که ویتامین C رو استخراج میکنن از منابع طبیعی، تمام این فاکتورها از بین میره، فقط اسید آسکوربیکش میمونه. و شما وقتی از مکمل های غذایی مثل قرص یا پودر ویتامین C یا شربت یا نوشابه های ویتامین C استفاده میکنید، فقط به اون قسمت اسیدیش دست پیدا میکنید، اون قسمت اصلیش رو بهش نمیرسید. و از اون جهت که سازمان جهانی بهداشت دید که خیلی مکمل ویتامین C میخورن و این اسید آسکوربیک، گفت نخورید. چرا؟ چون اسید آسکوربیک با ایجاد یک محیط اسیدی درون سلول ها در واقع باعث میشه که ورود سلول های کرونا به درون سلول در واقع خیلی راحت تر انجام بشه، چون محیط اسیدی رو دوست دارن. اما اگر شما، حالا راهکار چیه؟ ویتامین سی خیلی عالیه، اما به شرطی که از منابع طبیعی تامین بشه. پس ویتامین سی رو مصرف بکنید به شرطی که از منابع طبیعی مثل پرتقال، مثل سبزیجات، به خصوص فلفل لولمه ای و غیره، و نرید سراغ قرص و پودر و نمیدونم نوشابه های ویتامین سی. اصلا به درد نمیخوره، چون ویتامین سی کامل و واقعی نیست. این از این قراره که خیلی ها حتی نمیدونن و به شما نمیگن، حتی شرکت های دارویی. پس ویتامین سی رو مصرف کنیم. ما روزی 60 میلی گرم ویتامین سی نیاز داریم، بیشتر از اینو بدن دفع میکنه. هی تلاش نکن بیشتر بخوری، یعنی روزی یه لیوان آب پرتقال کافیه، روزی در واقع یه سبزیجات 2 وعده با غذات بخوری کافی، ویتامین سی تو تامین میکنه. این از این موضوع. بعدی که سیستم اینا رو تقویت میکنه و باید مصرف بکنی، در واقع ترکیب منیزیم و روی میری پودر منیزیم سیترات رو تهیه میکنی. اولا دوزشون 300 میلی گرمه و بهشون میگن ساشه منیزیم سیترات. یک سری پودر توی آب سرد حل میشه، میخوری، خیلی راحته و خیلی خوشمزه است، طعم دارن. نکته اول، منیزیم رو باید به فرم سیترات خریداری بکنی. فرم اکسایدش جذب خوبی فعلا برای ما نداره، نیازی بهش نداریم. پس حواست باشه منیزیم سیترات، سیترات. درباره روی یا همون زینک، زینک هم به شکل سیترات میری خریداری میکنی و مصرف میکنی، چون ما در بازار زینک گلوکونات هم داریم که خیلی به درد ما فعلا نمیخوره. پسی شد منیزیم سیترات و منیزیم گلوکونات. ببخشید، منیزیم سیترات و روی سیترات، در واقع زینک سیترات، جفتشون سیتراته. وقتی منیزیم سیترات رو میخری، روزی یا شبی یه دونه پودر ساشش رو مصرف میکنی به مدت 10 روز، و وقتی هم قرص روی سیترات رو میخری به مدت 2 هفته روزی 1 عدد قرص روی سیترات میخوری برای تقویت سیستم ایمنی. یه از این موضوع در واقع مصارف قرص و مکمل. سعی کن روزی 1 تا 2 وعده از دارچین و زردچوبه توی غذات استفاده بکنی، به خاطر اثر آنتی اکسیدانی بسیار بسیار قدرتمندی که داره. و اگر به خود در واقع مثلا زردچوبه یا دارچین حساسیت داری توی غذا، یا اصلا مزهشون رو دوست نداری، میتونی یک سری قرص تهیه کنی به اسم کورکومین. حالا اسمای تجاری هم داره، مثلا کورکومکس، اونا که کلا کورکو دارن، که اینا عصاره مؤثر زردچوبه و دارچین رو استخراج کردن، و میتونی روز یه دونه از اون قرصا به مدت 10 روز مصرف بکنی و اینم به شدت کمک میکنه توی این برهه، یا حتی به مدت 2 هفته و التهابات رو خیلی کاهش میده. و این از این موضوع. و مصرف سبزیجات فراموش نکنید. نکته دیگه هم بگم، مصرف پروتئینتون رو ببرید بالا، یعنی توی این برهه‌ای که ما با کرونا روبرو هستیم، بیاید و در واقع مصرف پروتئین رو بیشتر بکنید، مصرف قند رو کمتر بکنید، چون مصرف کربوهیدرات کلا سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه تا حدی. اما مصرف پروتئین رو ببرید بالا، چون زمانی که با ویروس مواجه میشیم، آنتیبادی زیادی باید، پاتن زیادی باید ساخته و ترشح بشه، و اینا نیاز به آمینو اسید دارن. پس تو با مصرف بیشتر پروتئین این آمینو اسید رو تأمین داری میکنی، پس حواست به این نکته هم باشه. خب این از دستورات تغذیه‌ای که باید به مدت حالا مشخصی که من براتون تعیین کردم بیاید و سیستم ایمنیتون رو تقویت بکنید. لطفاً جدی بگیرید. اگر سیستم ایمنی تقویت بشه، ممکن حتی شو هیچ علامتی نشون ندی و بگیری یا هیچ علامتی نشون ندی، انقدر این سیستم ایمنی تقویت بشه خوبه و قویه و کارسازه. حالا آقا زمانی که ما دو تا موضوع بگم، ویروس خودش حرکت نمیکنه، یعنی فکر نکن اگر الان دست تو با کرونا ویروس آلوده است حرکت میکنه، میاد بالا میره تو دهنت، میره تو بینیت، میره تو چشت و تو آلوده میکنه. ویروس توانایی حرکت نداره، خودش به خودی خودش توانایی حرکت نداره. یعنی تو دستت آلوده باشه تا زمانی که به دهن تو، نمیدونن، دماغ تو، چشت تو، گوشت تو اینا نزنی، به جاهایی نزنی که این میتونه وارد بشه، نمیتونه آلودت بکنه. واسه همینه میگن آقا دست تو برو بشور، عجله هم نکن، دست تو برو بشور. و چون پوشش در واقع لیپیدی داره، اون هم مایع دستشویی معمولی، اون صابون معمولی هم خیلی راحت اون پوشش از بین میبره و خاصیت بیماریزایش از دست میده، میزنه نابودش میکنه کلا. واسه همینه میگن آقا دست تو بشور، واقعا مهمه تو این موضوع. پس ویروس خودش نمیتونه حرکت بکنه. اون فردی که عطسه میکنه، سرفه میکنه، اون ویروس رو در قطره های تنفسی، در قطره های آب داره منتقل میکنه. یعنی ویروس چون خودش حرکت نمیکنه، حرکتش میدیم ما. حالا وقتی دستمون ویروسی باشه، خب وقتی دستمون رو به یه جای میمالیم، اونجا رو ویروسی میکنیم. وقتی حالا خودمون ویروسی باشیم، عطسه میکنیم، ویروس رو میدیم بیرون. پس حواسمون باشه خود ویروس ارزه ی حرکت نداره. این حرکات های ماست، این حرکت چیزای دیگه است که ویروس رو حرکت میده. این موضوع. موضوع دوم، اینکه ما با یک ویروس آلوده میشیم مهمه، اینکه بدونیم با چه مقدار ویروس آلوده شدیم. اگر یکی بیاد تو صورت تو عطسه کنه و خودش آلوده باشه، بله، یهو میبینی 1,000,000 ویروس در آن واحد وارد بدنت کرد. خب اینجا انتظار در واقع یه تب خفیف هم نداریم، ممکنه تب شدید بدی اما سریع هم بهبود پیدا بکنی چون سیستم ایمنی قویه. اما اگر مثلا دستتو مالیدی به یه جایی که به ویروس آلوده بود، اما اون ویروس مثلا تعدادش 1,000 تا بود و با 1,000 تا ویروس آلوده شدی، خب خیلی قضیه فرق میکنه با 1,000,000 ویروس. این چیزایی که به شما نمیگن. پس خیلی باید حواسمون باشه که ارتباط فرد به فردمون کمتر بشه تا اینکه بریم حالا به مکانهایی که اجسامون به ویروس آلودن، چون ارتباط فرد به فرد مقدار ویروس زیادتری رو منتقل میکنه، مخصوصا از روی عطسه و سرفه. چون توی تحقیق من داشتم میخوندم در دانشگاه تگزاس انجام شده بود، بیشترین جایی که این ویروس وجود داره و کلونیزه میشه در بینیه، و این عطسه خیلی مهمه که واقعا اصلی ترین عامل انتقال ویروس از طریق عطسه و سرفه یه که این محتویات به اون اطراف پخش میشه و فرد افرادی که تو فاصله 1 متر و 1.5 متر قرار دارن ممکن مبتلا بشن. یعنی بهترین فاصله 2 متره. پس حواستون به این نکته هم باشه. در مجموع کرونا ویروس جدید قدرت کشندگی بسیار پایینی داره، اما قدرت انتقالش بالاست. و نکته بعد، ویروس آنفولانزا در یک سال 600,000 نفر رو میکشه. آنفولانزای فصلی. اگر ما فرض کنیم در واقع یک سال 365 روزه، یعنی میتونیم حدوداً بگیم که روزی 1,800 نفر از ویروس آنفولانزا به طور طبیعی میمیرن. بابا کل کشته های ویروس کرونا تو این یک ماه و نیم 2,000 نفر بوده، اما ویروس آنفولانزا در جهان روزی 1,800-900 نفر رو میتونه بکشه. پس ببینید آنفولانزا چقدر خطرناکتر از این ویروس کرونا است. دلیل اینکه ما از ویروس کرونا میترسیم اون بازی رسانه‌ایه، بازی کثیف رسانه‌ایه که اینقدر جو میدن. بابا جو ندید، اینقدر خبری نیست به خدا. این فقط قدرت انتقالش بیشتر از آنفولانزا، اینکه بگیره طرف بمیره، اصلا وجود نداره. قدرت کشندگیش بسیار بسیار از همون آنفولانزای ساده که ما میشناسیم کمتره. در واقع انگار انقدر ما از بچگی آنفولانزا رو شنیدیم، برای ما شرطی شده که چیزی نیست بابا، یکی میگیره سری خوب میشه. به خدا کرونا درست اسمش جدیده برای ما، برای شما، برای کسایی که تو کادر درمان و اینا هستن خیلی اسمش قدیمیه، درسته برای شما جدیده، اما واقعا باید اینم شرطی بشه براتون که خیلی خیلی ویروس ساده ایه. ویروس مرگبار میخوای ابولا. موقعی که ابولا سال 2015 بود، نمیدونم، فکر میکنم اومد، کشندگیش 97% بود. یعنی از هر 100 نفری که میگرفتن 97 نفر میمردن. اصلا میگفتن یه ویروس شبیه باکتری لامصب، اینقدر بزرگ و مارپیچیه. اون ویروسه، ویروس وحشتناک، یعنی ابولا. بابا تا اون نیمده، وبا نیمده، ابولا نیمده، خیلی ساده است. سخت نگیرید، اصلا بهش فکر نکنید، هر چی بیشتر بهش فکر بکنید بیشتر استرس بگیرید، کورتیزولتون میره بالا، سیستمتون ترکوب میشه. اگر وقت بدن درد دارید میرید دکتر آمپول بذارید، به هیچ عنوان کورتون براتون نزنن، در واقع ضد التهابی های استرویدی، استروید براتون نذارن، مثل دگزامتازون، بتامتازون، به هیچ عنوان. اینا سیستم ایمنی رو تقویت میکنن. اگر پدر مادر پیری داری که مشکلات استخونی و مفاصل دارن و داروی کورتون مصرف میکنن، مثل پردنیزون یا پردنیزولون، قرص های کورتون هستن اینا، برای مدتی این مصرف داروشون رو کمتر بکنن که سیستم ایمنیشون دوباره برگرده قدرتش. اینا رو میگم چون بازم خیلی نمیگم به شما، و در واقع حد الامکان از عواملی که مستقیم سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه که سردستشون کورتونه و بعد استرس کورتیزول، لطفاً دوری کنید و تو فاز مثبت قرار بگیر و به هیچ عنوان بهش فکر نکن. اما یادت نره پیشگیری خیلی مهمه و مهمترین رکن پیشگیری تقویت سیستم ایمنیتونه. لطفاً به سیستم ایمنیتون اعتماد کنید. ارادتمند، پوریایتی، خداحافظ.